گروه آموزش رادیو قرآن تقدیم می کند.
آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضیاء ذکر الهادی فی کل الاقطار وترى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عن مضياء ذكر الهادي في كل الأقطار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه آموزش تجوید قرآن از شبکه سراسری رادیو قرآن سلام عرض می‌کنم. بحث ما پیرامون مخارج حروف است و در این جلسه به بررسی مواضع پنجگانه دستگاه تکلم خواهیم پرداخت. مواضع پنجگانه دستگاه تکلم عبارتند از: یک، موضع جوف، دو، موضع حلق، سه، موضع لسان، چهار، موضع شفتین، پنج، موضع خیشوم. در هر موضع یک یا چند مخرج برای حروف وجود داره و اما مخارج حروف و تعداد اونها. در تعریف مخرج باید عرض بکنیم مخرج یعنی محل خروج، و در اصطلاح علم قرائت قرآن و تجوید جایگاه تولید حرف را مخرج حرف نامند. محل خروج حرف همان جایگاه تولید حرف و مخرج اون حرف هست. وقتی هوا از ناحیه ریه ها خارج میشه، پس از عبور از حنجره، هم از اینکه تارهای صوتی مرتعش بشوند یا نه، در یکی از قسمت‌های دستگاه تکلم محدود میشن و بدین ترتیب حرف به وجود میاد. محلی که هوا در اون به حرف تبدیل میشه مخرج حرف نامیده میشه. مثلا محل تلاقی زبان بزرگ و زبان کوچک محل تولید دو حرف قاف و کاف، و یا محل تلاقی دو لب محل خروج حرف با هست. اینها رو شما میتونید خودتون امتحان کنید و از نظر عملی هم متوجه بشید. تعداد مخارج حروف به قول مشهور 17 تا است، هرچند برخی از اهل ادا تعداد اون رو 14 یا 16 هم ذکر کردن، اما قول مشهور همان 17 تا است. و ما ترتیب شمارش و نامگذاری مخارج حروف رو از سمت ریه ها به سوی دهان انجام میدیم. ابتدا موضع جوف. جوف در لغت به معنای درون، میان یا بطن آمده. اجوف یعنی میان تهی. در اصطلاح علم قرائت قرآن یا تجوید به حجم و فضای خالی دستگاه تکلم جوف گفته می شود. در موضع جوف یک مخرج بیشتر وجود نداره. در واقع خود جوف مخرج اول دستگاه تکلم محسوب میشه که محل خروج حروف مدیه. حروف مدی یا صداهای کشیده بدون تکیه به قسمتی معین از دستگاه تکلم در فضای خالی دهان تولید میشن و صدا از دهان خارج میشه. به حروف مدی حروف مد و لین هم گفته میشه که لین به معنای نرمیه و اصطلاح المد و لین یعنی کشش صوت و نرمی در واقع توامان استفاده شده در اصطلاحات علم قرائت قرآن. حروفی که دارای این حالت هستن عبارتند از الف مدی، واو مدی، یا مدی. در واقع سه حرف الف مدی ا، واو مدی و یا مدی ای ا ای او، اینها بدون تکیه بر جای خاصی از فضای داخل دستگاه تکلم که به اون جوف گفته می شود ادا می شوند. الف مدی صدایی که از کشیده شدن فتحه به وجود میاد. در واقع هنگام تلفظ الف مدی زبان به سمت پایین و کمی عقب متمایل میشه و آرواره زیرین با کمی پایین آمدن به باز شدن دهان کمک میکنه و با کشش صوت الف مدی تولید میشه. این حالت از لحاظ زمانی در واقع به نصف اگر که کاهش پیدا بکنه فتحه تولید میشه. ا الف مدی و فتحه ا، که اگر این فتحه ا کشش پیدا کنه میشه ا الف مدی. لذا در زبان عرب هیچ تفاوتی در تلفظ فتحه و الف مدی وجود نداره مگر میزان کشش این دوتا، که زمان کشش از نظر تفاوت کمی تفاوت فتحه و الف مدی رو در زبان عرب به وجود آورده. پس ما در لهجه عربی هم از این به بعد همه الف ها رو باید میل به فتحه قرائت بکنیم. اتونی، اوذینا، اوتینا. تفاوت حالت ترقیق الف مدی یعنی رقیق و نازک شدن صدای الف با حالت تفخیمش یعنی پرحجم شدن و درشتی صدای الف در اینه که سطح زبان در حالت ترقیق نسبت به تفخیم از سقف دهان فاصله کمتری داره و در الف مفخم به کف دهان نزدیکتر میشیم. همونطور که ملاحظه میفرمایید صدای الف مدی مخرج خاصی یا تکیه و تمایل خاصی به جایی نداره که ما بتونیم اون رو بگیم مادر الف مدیه، لذا الف مدی مطلقاً جوفی محسوب میشه. در مورد واو مدی باید عرض بکنم که واو مدی عبارت است از واو ساکنه ما قبل مذموم. هنگام تلفظ واو مدی جلوی زبان به پایین و عقب زبان به سمت کام بالا متمایل میشه، البته تا حدی که عبور هوا از میان زبان و قسمت کام بالا هیچ سایشی رو ایجاد نکنه. اگه این حالت از نظر زمانی کوتاه بشه یا به عبارتی به نصف کاهش پیدا کنه در واقع ضمه تولید میشه. پس در زبان عرب هیچ تفاوتی بین ضمه و واو مدی نیست مگر از لحاظ زمان کشش صوت، که همان تفاوت کمی که در مورد صدای الف مدی مطرح کردیم با علامت فتحه در مورد صدای واو مدی با علامت ضمه هم وجود داره. در واو مدی لبها با گرد شدن به تکمیل صدای واو مدی کمک میکنن. او، صدای او، قالو، آمنو، قل هو الله. پس واو مدی صرفاً با گرد شدن لبها یعنی حالت اشمام ایجاد نمیشه، بلکه نقش زبان در اینجا خیلی مهمه و باید بدونیم در واو معمولی نیز عیناً همین روش توسط زبان به عمل میاد، الا اینکه در واو مدی مجرای عبور هوا کمی بازتره و هوا در اون محل سایش پیدا نمیکنه و لذا صدای واو مدی از واو ساکنه معمولی کمی روانتره و در واو معمولی مخرج حرف کمی فشرده تر و و هوا نسبتاً دارای سایشه. و آخرین حرف در موضع جوف حرف یا مدیه. یا مدی عبارت است از یا ساکنه ما قبل مکسور. هنگام تلفظ یا مدی تنه زبان به جلو و بالا و عقب زبان به پایین متمایل میشه و همچنین تنه زبان کمترین فاصله رو با سقف دهان پیدا میکنه، اما این حالت به حدی نیست که هوای خروجی از میون اونها دچار سایش بشه. اگر این حالت از نظر زمانی هم باز مثل صداهای کشیده قبلی به نصف کاهش پیدا بکنه، صدای کسره تولید میشه. پس در زبان عرب بین کسره و یا مدی تفاوتی نیست مگر از لحاظ زمان کشش صوت. یا مدی و یا ساکنه معمولی در مسئله روانتر بودن صدا و عدم سایش هوا در یا مدی متفاوتن. در یا معمولی مخرج حرف کمی فشرده تره و هوا دارای سایشه، ولی در یا مدی همونطور که عرض کردیم مخرج حرف روانتر و بدون سایش هوا. همونطور که عرض کردم در اداء سه حرف مدی ها، ای، او از ایجاد سایش جریان هوا خودداری میشه و لذا این سه حرف با هیچ عضوی استکاک ندارن و به همین دلیل بهشون حروف جوفیه یا حروف هواییه میگن. در اکثر منابع تجویدی واو مدی رو واو ساکنه ماقب مذموم و یا مدی رو یا ساکنه ماقب مکسور نامگذاری کردن، اما از الف مدی صرفا با همون اصطلاح ساکن ماقب مفتوح یاد میکنن و از حرف خاصی نام نمیبرن. علت هم این استش که واقعا هیچ حرف ساکنی رو نمیشه پیدا کرد که با فتحه ما قبل الف مدی بسازه. برخی حمزه رو مادر الف میدونن، در حالی که حمزه با صدای تیز خودش در صورتی که با فتحه ما قبل همراه بشه الف مدی به وجود نمیاره. مثالش رو توجه بکنید، مثلا در کلمه کأسن، کأسن حمزه ساکنه ما قبل مفتوحه و شما میبینید نبر حمزه و تیزی و خشکی حمزه اینجا کاملا مشهوده. مأوا یا یأمرو. اگه با شل کردن یا تسهیل و یا تبدیل حمزه الف مدی میخواستیم درست بکنیم، اینجا باید بگیم که این اختصاص به الف مدی نداشت. چنین حمزه‌ای واو مدی و یای مدی هم ممکنه بتونه به وجود بیاره، مثل کلمه مؤمنین که مؤمنین خونده بشه، یا الذئب اگر حمزه دوم تسهیل بشه خونده بشه ذیب، که باز هم اینجا باید گفت یک حرف مخصوص که تولید الف مدی رو بکنه وجود نداره. خب امیدوارم که شما عزیزان برای اطلاعات بیشتر در رابطه با مبحث شناخت صداهای کشیده یا حروف جوفیه به کتب تجویدی در این رابطه مراجعه بکنید، مخصوصا کتاب شریف هلیت القرآن سطح 2. انشاءالله مطالب رو به صورت مفصلتر میتونید در اونجا مطالعه بکنید. برنامه امروز ما هم به پایان رسید. انشاءالله جلسات آینده مواضع دیگر دستگاه تکلم رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنبات.